استکهلم، 8 دسامبر 1982. مراسم اعطای جایزه نوبل ادبیات به گابریل گارسیا مارکز. در شهر استکهلم، رمان نویس ما و 6 دانشمند جایزه نوبل را از شاه سوئد کارل گوستاو 16 و همسرش سیلویا دریافت کردند. دانشمندان عبارت بودند از کنت جی ویلسون در رشته فیزیک، آرون کلوگ در رشته شیمی، جورج جی استیگلر در رشته اقتصاد و سون کی برگشتروم، بنیگت ای ساموئلسن و جان آروین در رشته طب. گابریل گارسیا مارکز نه تنها نقطه مرکزی تمام مراسم بود، بلکه آداب و رسوم مراسم نوبل را هم برای نخستین بار در تاریخ آن زیر پا گذاشت و به جای فراک لباس محلی کارائیب را برتن کرد و حضور یافت، لباسی که آن را لیکی لیکی می نامیدند.
تنهایی آمریکای لاتین. آنتونیو بیگافتا، دریانوردی از اهالی فلورانس ایتالیا که برای نخستین سفر به دور دنیا ماژلان را همراهی کرده بود، هنگام عبور از آمریکای جنوبی یادداشت‌هایی نوشته است که به نظر تخیلی می‌رسد. نوشته است خوک‌های را در آنجا دیده بود که نافشان پشتشان بوده است. همانطور هم پرندگانی که پنجه نداشتند و ماده‌ها پشت پرندگان نر روی تخم‌ها می‌نشستند. پنگوئن‌هایی که زبان نداشته و نوکشان به شکل قاشق بوده است. همینطور نوشته است حیوانی کریه المنظر دیده که سر و گوش‌هایش به قاطر شباهت داشته و بدنش به شتر و پاهایش به پاهای گوزن و مثل اسب هم شیهه می کشیده است. تعریف می کند وقتی در پاتاگونیا با اولین برخورد با یک بومی او را در مقابل آینه‌ای قرار داده بودند، مرد از دیدن تصویر خود دیوانه شده بود. آن کتاب کوتاه و بسیار جذاب که سرچشمه تمام رمان‌های آمریکای لاتین است، به هیچ وجه نمودار حیرت انگیز آن زمان نبوده است. مورخان آن زمان یادداشت‌های بسیاری برای ما بر جای گذاشتند. الدورادو، سرزمین موعود و طلایی ما، سالیان سال روی نقشه‌های جغرافیایی وجود داشت و طرح و محل آن بنابر خواسته نقشه‌کش‌ها تغییر می‌کرد. کاپسا دوکا در جستجوی جوانی ابدی 8 شمال مکزیک را زیر و رو کرده بود. با هیئتی عجیب و غریب طی سفر مثل آدمخواران هم دیگر را خورده بودند. آخر سر از 600 نفر فقط 5 نفر مراجعت کردند. یکی از مرموزترین حوادث که هرگز کشف نشد، جریان 11,000 قاطر بود که هر یک 50 کیلو طلا حمل می کردند. یک روز از الکوسکو به راه افتادند تا خونبهای آتاهوالپا را پرداخت کنند و هرگز به مقصد نرسیدند. بعدها در دوران استعمار در کارتاخنا دل ایندیه مرغ‌هایی را می‌فروختند که در مناطق سیل زده پرورش یافته بودند و داخل شکمشان ذرات طلا پیدا می‌شد. این هزیانگویی زیبای بنیانگذاران ما تا کمی پیش دست از سر ما بر نداشته بود. یک هیئت آلمانی که آمده بود در پاناما راه آهن درست کند، سرانجام به این نتیجه رسیده بود که ریل‌ها را از آهن نسازد، چون فلزی بود که در آن منطقه بسیار کمیاب بود. می‌بایست ریل‌ها را از طلا می‌ساختند. رهایی از استعمار اسپانیولی‌ها هم موفق نشد ما را از جنون خلاص کند. ژنرال آنتونیو لوپز د سانتا آنا که 3 دیکتاتور مکزیک شده بود، دستور داد با مراسمی بسیار با شکوه پای راستش را که در جنگ از دست داده بود دفن کنند. ژنرال گابریل گارسیا مورنو 16 مثل یک پادشاه مستبد بر کشور اکوادور حکومت کرد. لباس ضیافت بر تن جسد کردند، تمام مدال‌هایش را هم به سینه‌اش آویختند و روی تخت سلطنت نشاندند تا ملت از مقابلش رژه برود. ژنرال ماکسیمیلیانو هرناندز مارتینز، فاضل مذهبی خلع شده کشور سالوادور که در نبردی 30,000 دهقان را قتل عام کرده بود، یک پاندول اختراع کرده بود تا بفهمد غذاها مسموم شدند یا نه. و همانطور هم روی چراغ‌های شهر نوعی کاغذ قرمز رنگ گذاشته بود تا از شیوع مرض سرخک جلوگیری کند. مجسمه ژنرال فرانسیسکو مورازان که در میدان مرکزی شهر تگوسیگالپا پایتخت هندوراس برپا شده است، در واقع مجسمه است از مارشال نعی که از یک انبار مجسمه های کهنه خریداری شده بود. 11 سال قبل یکی از بهترین شعرای معاصر ما پابلو نرودا با کلمات خود این تالار را نورافشانی کرده بود. از آن به بعد عقاید خوب یا بد اروپایی ها در این بوده است که این قاره را به نحوی مافوق الطبیعه در نظر بگیرند. مردهایی با تخیلات افسانه‌ای و زنهایی فراموش نشدنی که همگی از افسانه ها صحبت می کنند. لحظه‌ای به دست نیاورده ایم تا نفس راحتی بکشیم. یک رئیس جمهور که به تنهایی با قشونی نبرد کرده بود در حریق قصرش از جهان رفت و 2 سانحه هوایی هم که هرگز دلیل آن کشف نشد، یک رئیس جمهور بسیار خوشقلب و یک نظامی دموکرات را از بین برد. در آمریکای لاتین 5 مرتبه جنگ شده است و 17 بار هم کودتا. یک دیکتاتور به حکومت برخواسته است که به نام خداوند اولین قتل عام را در آمریکای لاتین پدید آورده است. در همان حین 20 میلیون نوزاد آمریکای لاتین مردند. نوزادانی که هنوز به 1 سالگی نرسیده بودند. تعداد بچه‌هایی که در سال 1970 در اروپا متولد شدند از این بچه‌های مرده خیلی کمتر بودند. حدود 120,000 نفر مفقود الاثر شدند و امروز هم خبری از آنها در دست نیست. زنهای بیشماری که وقتی آنها را دستگیر کرده بودند حامله بودند، در زندانهای آرژانتین وضع حمل کردند. ولی هنوز هم از هویت فرزندان و محل سکونتشان اطلاعی در دست نیست. بچه‌هایی که مقامات نظامی آن کشور پنهانی به خانواده‌های دیگری سپردند یا در یتیمخانه‌ها محبوس کردند. جهت مخالفت بر ضد این گونه مسائل، حدود 200,000 نفر زن و مرد در تمام قاره آمریکای جنوبی جانشان را فدا کردند. فقط 100,000 نفرشان در 3 کشور کوچک آمریکای مرکزی کشته شدند. یعنی در نیکاراگوئه، السالوادور و گواتمالا. اگر چنین مسئله‌ای در ایالات متحده آمریکا رخ داده بود، تعداد کسانی که طی 4 سال کشته شده بودند به 1,600,000 نفر می رسید. از کشور شیلی که به میهمان نوازی معروف است، 1,000,000 نفر فراری شدند، یعنی 10% ساکنان آن. اوروگوئه، کشوری کوچک با 2,500,000 سکنه که همیشه متمدن‌ترین کشور آمریکای لاتین به شمار می رفت، 1/5 سکنه‌اش فراری شدند و خود را به کشورهای دیگر تبعید کردند. جنگ داخلی در کشور السالوادور در سال 1970 باعث شد هر 20 دقیقه 1 نفر از آنجا فرار کند و به جای دیگری پناهنده شود. اگر کشوری را با تمام پناهندگان و تبعید شدگان اجباری آمریکای لاتین برپا می کردند، تعداد ساکنانش از ساکنان کشور نروژ خیلی بیشتر می شد. به نظر من همین واقعیت غیر عادی بوده است و نه به خاطر ادبیات که امسال مورد نظر آکادمی ادبیات سوئد قرار گرفته است. واقعیتی که به کاغذ مربوط نمی شود. واقعیتی که همراه ما زندگی می کند. به مرده های روزانه و بیشمار ما بستگی دارد و سرچشمه ای را به وجود می آورد که بس پر ثمر و خلاق است. سرشار از فجایع و زیبایی. جایی که این مرد کلمبیایی سرگردان چیزی نیست به جز شماره‌ای که برنده شده است. شاعران و گداها، جنگجویان و مردم باطله، تمام ما که کسانی که واقعیت را آنطور مبالغه آمیز پدید آورده ایم چندان هم لزومی نداشته است چیزی اختراع کنیم. فقط سعی کرده ایم زندگی من را به نحوی ادا کنیم تا بقیه بتوانند آن را باور کنند. دوستان گرامی، همین مسئله باعث تنهایی همگی ما شده است. شاید اگر اروپای محترم نظری به گذشته خود می انداخت، آن وقت ما را بیشتر درک می کرد. اگر به یاد می آوردند در لندن 300 سال طول کشید تا دروازه های شهر را بسازند و 300 سال دیگر هم برای داشتن اسقف، یا در روم 20 قرن طول کشید جزو تاریخ محسوب شود و در قرن 16 اهالی سوئیس که آنطور با پنیرها و ساعتهای خود صلح طلبند سراسر اروپا را به خون کشانده بودند. در دوران رنسانس ارتش دولت به شهر روم حمله ور شد و آن را غارت کرد و 8000 سکنه‌اش را با شمشیر به قتل رساند. نمی‌خواهم بار دیگر امیدهای پوچ تونیو کروگر را زنده کنم که دلش می‌خواست شمال آرام با جنوب ناآرام ترکیب شود و توماس مان 53 سال قبل با برنده شدن جایزه نوبل آن را در همین تالار یادآوری کرد. با وجودی که کشتیرانی آن همه ترقی کرده است و فاصله بین دو آمریکا و اروپا اینطور کوتاه شده است، می‌بینی فاصله فرهنگی با آمریکای لاتین بیشتر شده است. هر سال 74 میلیون نوزاد در جهان به دنیا می‌آیند که تعدادشان خیلی بیشتر از مرگ‌های سالیان است. موجوداتی تازه وارد که هر سال ساکنان نیویورک را 7 برابر می‌سازد. بیشتر بچه‌هایی که به دنیا می‌آیند در کشورهای فقیر جهان از جمله آمریکای لاتین هستند. در روزی مثل امروز استادم ویلیام فاکنر در همین تالار گفته بود: به هیچ وجه نمی‌توانم قبول کنم بشریت به پایان خواهد رسید. من نیز که اکنون در جای او ایستادم، ناچارم تصدیق کنم آنچه او 32 سال پیش نمی‌خواست قبول کند اکنون صرفاً یک امکان علمی است. در مقابل این آرزوی جهانی مطلوب، ما نویسندگان که همه چیز را باور می کنیم، حق این را هم به خود می دهیم که برای آفرینش آن جهان مطلوب هنوز دیر نشده است. جهانی مطلوب که در آن کسی حق نداشته باشد برای دیگری تصمیم بگیرد، حتی برای نحوه مرگ. جایی که عشق واقعی وجود داشته باشد و سعادت امکان پذیر باشد. جایی که نسل‌های محکوم به 100 سال تنهایی عاقبت بتوانند برای ابد روی کره زمین فرصتی مجدد به دست آورند.
دهم دسامبر 1982 شاه سوئد به افتخار برندگان جایزه نوبل ضیافتی برپا کرده بود. ضیافت شام در تالار آبی شهرداری استکهلم برپا شده بود. گابریل گارسیا مارکز در مقاله‌ای به اسم سعادت اینکه نباید صف بایستی به تاریخ 4 می 1983 که در مجموعه یادداشت‌های 5 ساله به چاپ رسیده است به خاطر می‌آورد. خواستند نوعی بخشنامه را امضا کنم و بدان طریق حقوق کنفرانس خودم و به سلامتی شعر را به بنیاد نوبل واگذار نمایم. نطقی را که در آن ساعات آخر با کمک آلوارو موتیس شاعر نوشته بودم. بعد هم نسخه هایی از کتاب هایم را که به سوئدی ترجمه شده بودند برای کارمندان بنیاد امضا کردم.
به سلامتی شعر. از آکادمی ادبیات کشور سوئد سپاسگزاری می کنم که این جایزه را برای من در نظر گرفته است. جایزه‌ای که مرا هم ردیف نویسندگانی قرار می‌دهد که سال‌های سال با نوشته‌هایشان زندگیم را غنی ساختند. همانطور که حرفه نویسندگی که در جهان یکتاست روزهای عمرم را سرشار ساخته است. اسامی آن نویسندگان و آثارشان امروز همانند سایه های حمایت کننده به من عرضه شده است و در ضمن با دریافت این افتخار مسئولیت مهمی را نیز به گردن من انداخته است. چون این است که بسیار طبیعی است خود را حلاجی کنم. باید اقرار کنم نمیدانم واقعا چه چیز سبب شده این افتخار نصیب من بشود. ولی امیدوارم دلیلش همان چیزی باشد که خودم دلم میخواسته است. دوستان گرامی، دلم میخواهد این مرتبه نیز تجلیلی از شعر بوده باشد. همانند اشعار شماره گذاری شده ایلیاد اثر هومر، اشعاری که دانته تمام ساختمانهای قرون وسطا را روی آنها بنا کرده است. اشعاری همانند شعر پابلو نرودا، ارتفاع ماچو پیچو. آری، شعر آن نیروی پنهانی زندگی روزانه که نخودها را در آشپزخانه میپزد و عشق را سرایت میدهد و تصاویر را در آینه ها پژواک میدهد. جایزه‌ای که همکنون دریافت کرده ام به من قوت قلب میبخشد و در نتیجه از تمام هزار تقاضا دارم جام خود را بالا ببرند و به سلامتی شعر بنوشند. یکی از بزرگترین شعرای آمریکای لاتین، لوئیس کاردوس آراگون، شعر را تنها مدرک اساسی وجود بشر نامیده است. از همگی سپاسگزارم.
هاوانا، 29 نوامبر 1985. کنگره روشنفکران. سخنرانی در افتتاح کنگره در خانه هر دو آمریکا. بیش از 300 نفر از روشنفکران آمریکای جنوبی در کنگره شرکت کرده بودند.
چند کلمه‌ای درباره فرارسیدن هزاره جدید. همیشه از خود پرسیدم مجمع روشنفکران به چه دردی می‌خورد؟ به جز فقط چند کنگره که در عهد ما معنای تاریخی داشتند، مثل کنگره والنسیا در اسپانیا در سال 1937، دیگر کنگره ها صرفاً یک ضیافت بود است. با این حال حیرت انگیز است که با توسعه روز به روز بحران اقتصادی جهان، تعداد کنگره ها روز به روز بیشتر و مخارجش هم افزایش می‌یابد. یک برنده جایزه نوبل ادبیات می‌تواند با اطمینان خاطر بگوید از ابتدای سال حدود 2000 دعوت دریافت کرده است برای شرکت در کنگره های نویسندگان، جشنواره های هنری، همنشینی ها و سمینارهایی از انواع مختلف. بیش از 3 جلسه در روز که در شهرهای مختلف جهان برپا می شوند. کنگره وجود دارد بسیار مقرراتی که مخارج تمام شرکت کنندگان را هم می پردازد. جلسات این کنگره هر سال در 31 محل برپا می شود که بعضی از آنها مثل روم یا آدلاید اشتها برانگیزند. بعضی ها هم حیرت انگیز مثل استاونجر در نروژ یا ایوردون در سوئیس. بعضی ها هم انگار اسامی یک جدولند مثل ناکی در بلژیک که باید با تبانی حلش کنی. این کنگره ها چنان بیشمارند که سال گذشته در قلعه مویدون در نزدیکی آمستردام کنگره جهانی برپا شد خاص کسانی که کنگره های شعر را تشکیل می دادند. تعجبی ندارد اگر یک روشنفکر در یکی از این کنگره ها متولد شود و در کنگره های بعدی رشد کند. حتی بدون یک مکس. فقط همان مکس لازم برای جابجا شدن و رفتن از کنگره‌ای به کنگره دیگر تا اینکه در آخرین کنگره عمر از سالخوردگی از جهان برود. شاید اکنون خیلی دیر شده باشد تا بتوان دست از این عادت کشید. عادتی که همگی ما کارگران فرهنگ در طول تاریخ آن را به دنبال می کشانیم. یعنی از زمانی که پیندارو شاعر یونانی در مسابقات المپیک برنده شد. در آن زمان جسم و روح هر کس خیلی بیشتر از زمان ما با هم هماهنگی داشت، به نحوی که شعر خواندن شعرا در مسابقات ورزشی با حرکات ورزشکاران برابر و هم ارزش بود. از همون 500 سال قبل از میلاد مسیح، اهالی روم باستان حد زده بودند زیاد روی در برپا کردن مسابقات ورزشی برایشان خطرناک است. در واقع از همون زمان بود که بازی‌های 100 ساله را تشکیل دادند و بعد هم بازی‌های شهرهای جنوبی که هر 100 سال یا 103 سال برپا می‌شد. و این مسئله است که باید برای زمان ما سرمشق قرار بگیرد. کنگره‌های فرهنگی طی قرون وسطا از دلقک‌ها تشکیل شده بود. بعد هم از قصه‌گویان دوره‌گرد و بعد هم از دلقک‌ها و قصه‌گویان دوره‌گرد. این به صورت یک سنت در آمده بود. به عنوان بازی آغاز و به دعوا مرافعه منتهی می شد. اما در این حال به چنان شکوه با عظمتی هم رسیده بودند که در زمان لویی 14 با ضیافتی بسیار مجلل افتتاح می شدند. لازم به یادآوری است که لزوماً از جانب من تنقید به شمار نمی رود. برای ضیافت 19 گاو را می کشتند، 3000 خوک کباب می کردند و 200 بشکه هم شراب می نوشیدند. بازی دلقک ها و قصه گویان در جشن گل شهر تولوز فرانسه به اوج خود می رسید. جشنی که قدیمی ترین و پایدارترین کنگره های ادبی بود. 660 سال از افتتاحش می گذشت. بنیانگذار آن زنی بود به اسم کلمنسیا ایزاورا. زنی فهمیده، فعال و زیبا. تنها عیبش این بود که ظاهراً هرگز وجود نداشته بود. شاید صرفاً زائیده تخیلات 7 قصه‌گو بود که بدان نحو می‌خواستند ترانه‌های محلی را زنده نگه دارند. ولی درست همان وجود نداشتن او مدرک مهمی است که نشان می‌دهد قدرت شعر تا چه حد شدید بوده است. در شهر تولوز در کلیسای دوراتا حتی قبری به نام کلمنسیا ایزاورا وجود دارد. همانطور که خیابانی به اسم اوست و مجسمه ای از او را در آنجا برپا کردند. با توجه به این مسائل، حق داریم از خودمان بپرسیم همگی در اینجا داریم چه می کنیم؟ بیش از همه هم خود من در اینجا روی این سکوی افتخار چه می کنم؟ بله، خود من که همیشه سخنرانی را وحشتناکترین عمل بشری می دانستم. نمی خواهم جوابی به دست آورم. فقط مایلم پیشنهادی بکنم. ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا ثابت کنیم اکثر روشنفکران هرگز مفید نبودند. در این گونه کنگره ها علاوه بر نویسندگان، نقاش ها، موسیقیدان ها، جامعه شناسان و تاریخ نویسان، گروهی از علما هم شرکت می کنند. به عبارت دیگر می خواهند نشان دهند به مبارزه برخواستند تا بگویند خیلی ها صرفاً به جادوی پیشگویی ها اعتقاد دارند و خیلی ها هم فقط به حقیقت ملموس همان تضاد باستانی بین الهام و تجربه، بین غریزه و منطق. تصور این که علم فقط به علما مربوط است و شعر نیز فقط کار شعراست بسیار اشتباه است. یونسکو، سازمان فرهنگی، علمی و ادبی بین المللی به اشتباه این سه مسئله را از هم جدا فرض کرده است. حالان که هر سه مسئله واحدی در خود دارند. فرهنگ مجموعه تمام افکار بشری است. همه چیز به شمار می رود. این را ژاک لانگ وزیر فرهنگ فرانسه گفته است. پس در نتیجه همگی به خانه همدیگر خوش آمده اید. می خواهم پیشنهاد کنم دلیلی برای این سه روز عرفان در نظر بگیریم. همگی با آنچه می خواهم بگویم آشنایی کامل دارید. هر گونه تصمیمی در این دور زمانه که سالهای آخر قرن را می گذرانیم به قرن 21 مربوط می شود. با این حال ما اهالی آمریکای لاتین و کارائیب داریم چنان به استقبال قرن جدید می رویم که انگار قرن 20 را جا انداخته ایم. این قرن را زجر کشیده ایم. زندگی نکرده ایم. نیمی از جهان سحر اولین روز سال 2001 را به عنوان اوج هزاره جشن می گیرد. در حالی که ما تازه شروع می کنیم تا بهبودی انقلاب صنعتی را مشاهده کنیم. بچه هایی که امروز به دبستان می روند و دارند خود را آماده می کنند تا تقدیر ما را در قرن آینده بر شانه خود حمل کنند، هنوز محکومند با انگشتان یک دست خود بشمارند. مثل کسانی که در دوران باستانی حساب می کردند. ولی اکنون کامپیوتر وجود دارد که می تواند در یک ثانیه 100,000 مسئله ریاضی را حل کند. در عوض آن، ما طی 100 سال بهترین صفات نیک بشری را در قرن 19 از دست داده ایم. برتری احساسات و وحشت عشق. در مرحله ای از هزاره آینده بشریت متوجه زندگی ابدی خواهد شد. واقعیتی که امکان پذیر خواهد بود. شعور الکترونیکی می تواند ایلیاد جدیدی بنویسد و در خانه روی کره ماه عاشق و معشوقی از اهالی ایالت اوهایو یا اوکراین وجود خواهد داشت که با دلتنگی در باغهای شیشه‌ای در نور کره زمین خود را دوست خواهند داشت. اما در عوض آمریکای لاتین و کارائیب انگار محکوم به بردگی زمان حال خواهند بود. مصیبت‌های وابسته به کره زمین، طوفان‌های سیاسی و اجتماعی، ضرورت‌های زندگی روزانه، وابستگی به هر مسئله‌ای، به فقر و بی‌عدالتی، چیزی را برای ما بر جا نگذاشته است تا از گذشته عبرت بگیریم و در این حال بتوانیم به آینده فکر کنیم. نویسنده آرژانتینی رودولفو ترانیو این فاجعه را چنین بررسی می کند. ما کسانی هستیم که از اشعه ایکس و بی سیم استفاده می کنیم. سیم های الکتریکی و حافظه الکترونیکی را به کار می گیریم. ولی هنوز نتوانستیم فرهنگ معاصر را بنیان بگذاریم. خوشبختانه نیروی ذخیره مصممانه آمریکای لاتین و کارائیب قادر است دنیا را جابجا کند. حافظه خطرناک ملل ما ثروتی سرشار و فرهنگی است که هر قدم از زندگی ما را همراهی می کند. فرهنگی است از مقاومت که خود را در عمق زبانها بیان می کند، در باکره های دورگه، در استادکارهای صنایع دستی. مقاومتی بس معجزه آسا در مقابل قدرت حکومت های مذهبی استعمارگر. فرهنگی است که از همدستی سرچشمه می گیرد، از طبیعت سرکش، و در مقابل جنایات زیاد از حد گفتگو می کند. از قیام مللی صحبت می کند که می خواهد خالص باشد، فقط به خود متکی باشد. فرهنگی معترضانه است که روی چهره های فرشتگان بومی ما در صنایع دستی و معبدهای ما نقش بسته است. یا موسیقی برف های ابدی است که می خواهد با دلتنگی نیروی صامت مرگ را در هم بشکند. فرهنگی است از زندگی روزانه که خود را در آشپزخانه بیان می کند. در طرز لباس پوشیدن، انواع خرافات و سنت‌های محرمانه عشق. فرهنگی است از ضیافت‌ها، تندخویی‌ها و رمزها. فرهنگی که کتبندهای خاص دیوانگان را پاره می‌کند و عاقبت منطق و تصورات را با هم آشتی می‌دهد. همانطور هم کلمات را با حرکات نشان می‌دهد که دیر یا زود خود زندگی است که بر هر چیز پیروز می‌شود. همین امر باعث نیروی تعویق ما شده است. یک انرژی تازه و سرشار از زیبایی که مطلقاً به ما تعلق دارد. نیرویی که کفاف خود ما را می دهد. نیرویی که نمی شود آن را با ولع سلطنت طلبی اهلی کرد و نیز با افسردگی های داخلی. می توان گفت حتی انقلاب هم مسئله فرهنگی است. این کنگره می تواند به خوبی چیزی باشد بیش از یکی از کنگره هایی که هر روز در سراسر جهان برگزار می شوند اگر موفق شویم طرح‌های جدیدی برای این گونه کنگره ها بسازیم تا بتوانیم سیل خلاق ملل خود را در کانال های مناسبی به جریان بیاندازیم. بین متفکران خود داد و ستد واقعی و همبستگی ایجاد کنیم. اجتماعی از آفرینش‌های فرهنگی را در روالی پیوسته و مفید به جریان اندازیم، یعنی مرموزترین و منزویترین حرفه بشری. آن وقت میتوان از روی 500 سال قدمی بزرگ برداشت و با قدم‌های استوار به افق هزاره آینده پا گذاشت.